صفحه 115. اولین چهره ای که از میان دمه ای از مه باز شناخت چهره شوهرش بود. بعد نام پسرش را به یاد آورد. سرانجام حوادث گذشته چون سیلابی سرسام‌آور به ذهنش سرازیر شد. زیبایی ها، دلاوری ها، عشق ها و شادی ها. شاید در گیرودار همین سیلان ذهن بود که تصمیم گرفت خاطراتش را دست چین کند تا در سفر تازه‌ای که پیش رو داشتند سبکبار باشد، چون به غریزه فهمیده بود که از آن پس می بایست سرنوشتشان را در کسفت مهاجر رقم بزنند. بهتران که غم غربت و جلای وطن و فراق یار و دیار را پس پشت نهد و دیگر از آن سخنی نگوید. به نظر می آمد خانه سنگیشان را یک سر از یاد برده است و چند سال بعد به جایی رسیدند که حتی برای شوهرش اشاره به آن بیمعنی شد. انگار که آن خاطره را با بسی خاطرات دیگر پاک از ذهن خود شسته برفته است. با این همه هیچگاه در تشخیص حال و طرح نقشه های آینده هوشیارتر از آن لحظه نبود. این بود که با زندگی تازه با شور و اعتماد به نفس رویارویی شد. روزی که به عزم سفر به آن سر دنیا سوار کشتی شدند، پستچی و زنش هم با لباس تمام رسمی برای بدرقهشان به بندرگاه آمدند. وقتی کشتی رو به پهنه دریا لنگر برداشت، قامت ریزه آن زن و شوهر آخرین چیزی بود که دیدند. مسافران همه پشت نرده عرش صف کشیدند و سرودهای جمهوری اسپانیا را به صدای گرفته از بغض آنقدر خواندند تا کرانه اروپا در دوردست‌ها محو و از نظر ناپدید شد. همه غیر از هیلدا که قرص و محکم بچه به بغل کف دماغه کشتی ایستاده بود و به آینده زل زده بود. لیلها در کوره راه‌های متروکه تبعید آواره شدند. دست از هر که و هر چه بریده تن به فقر و مشقت سپردند. به دنبال کار به هر دری زدند. دوستان و آشنایانی پیدا کردند و به هر مشقتی بود سستگامی آغازین بیریشگی را از پادر آوردند و در آن سر دنیا سرانجام سر و سامانی گرفتند. نیروی نودمیده یافتند که از سختی و تنگ دستی مایه می گرفت. در مصاف با مشکلات به نیروی عشق تکیه کردند. عشقی که از همه آزمونها سرفراز برآمده بود. عشقی سترگ تر از آنچه بیشتر آدمها برخوردار بودند. 40 سال بعد همچنان با مرد پستچی و زنش مکاتبه داشتند. چرا که در سینه هر چهارشان قلبی ایثارگر و شوری پاک می تپید. آن شب سر میز شام پروفسور خوش و سرحال بود. حضور ایرنه چانه اش را گرم کرده بود. دختر با شور و شیفتگی کودکی که به نمایش خیمه شب بازی زل زده باشد سراپا گوش بود. حرف‌های قلمبه سلمبه پروفسور چندین سال نوری از عوالم او به دور بود. وقتی در وصف صفات عالیه انسان داد سخن می‌داد، بی آنکه هزاران سال تاریخ حاکی از وارونه بودن این فرضیات را در نظر داشته باشد و با این گمان که اگر شرایط لازم مهیا باشد یک نسل کافی است تا شعور اجتماعی برتر و جامعه ایدئال پدید آید، ایرنه مجذوب و از خود بی خود غذایش را در بشقاب رها کرده بود تا سرد شود. پروفسور عقیده داشت که قدرت فی نفس فاسد است و به همین دلیل همیشه به چنگ زالوهای اجتماع می افتد، زیرا که در کشاکش کسب قدرت تنها شقی‌ترین و خون‌آشام‌ترین نیروها فائق می‌آیند. بنابراین برای تأمین آزادی بشر در نظامی مبتنی بر مساوات بایستی با هر گونه حکومت در افتاد. پیش چشمان حیرت زده ایرنه باد به غبغب انداخته بود که حکومت ذاتاً فاسد و باید از میون بره. حکومت به اتکای فقر فقط آزادی اغنیا رو تأمین میکنه. باقی آدم ها رو به زنجیر نکبت و بدبختی میکشه. خوزه که از پس سالها گوش دادن به این خطابه های آتشین یک نواخت کم و بیش خسته شده بود، اندیشناک در آمد که برای کسی که از چنگ یک دیکتاتوری خلاص نشده میفته به چنگ یکی دیگه، نفرت از نفس قدرت یه امر طبیعیه. پسران پروفسور از پس سالیان دراز به جایی رسیده بودند که دیگر حرفهای او را جدی نمی گرفتند. فقط نگران این بودند که مبادا دست به عمل نسنجیده‌ای بزند. در کودکی بارها مجبور شده بودند کمک دستش باشند، ولی همین که به سن بلوغ رسیدند ولش کردند به حال خود و بس سخنرانی هایش. و دیگر نه دست به ماشین چاپ توی آشپزخانه زدند و نه پا به جلسات سیاسی گذاشتند. پس از تجاوز شوروی به خاک مجارستان در 1956 حتی پدرشان از حزب در آمد. با روحیه‌ای در و داغان چند روزی دچار افسردگی دهشتناکی بود، اما ایمان به سرنوشت بشر خیلی زود روحیه‌اش را بازگرداند و کمکش کرد تا طلسم شیفتگی را بشکند و با تردیدهایی که عذابش می‌داد درافتد. بیان که از آرمان‌های عدالت‌خواهی و مساوات طلبی دست کشیده باشد، به این نتیجه رسید که اولین حق آدمی آزادی است. عکس‌های لنین و مارکس را از دیوار اتاق نشیمن پایین آورد و عکس میخائیل باکونین را به جایشان گذاشت. گفت: از امروز من یک آنارشیستم. هیچ کدام از پسرهایش نفهمیدند یعنی چه، و تا چندی فکر می‌کردند اسم فرقه مذهبی است یا مشتی خلوچل. این ایدئولوژی از مد افتاده که بر اثر تندبادهای عصر پس از جنگ از عرصه روزگار یکسره جارو شده بود، علاقه پسرها را جلب نکرد. پدرشان را دست می انداختند که یک آنارشیست مملکت شده است. شاید پر بیراه هم نمی گفتند. پس از کودتای نظامی، فرانسیسکو برای جلوگیری از افرادکاری‌هایش قطعه مهمی از ماشین چاپ را باز کرد و پنهانش کرد. این کار لازم بود، وگرنه کار به جایی می‌کشید که عقایدش را چاپ و در سطح شهر پخش می‌کرد، چنانکه پیش از این کرده بود. بعد یواش یواش خود قانعش کرد که بهتر از شر این عتیقه بی‌مصرف را از سر خودشان وا کنند. ماشین را برداشت و برد به محل خودش. داد تعمیرش کردند. دستی به سر و صورتش کشیدند و روغنکاریش کردند. روزها تکلیف‌های درسی مدرسه را چاپ می‌کرد و شب‌ها بولتن‌های همبستگی را. خوشبختانه این اقدام احتیاطی به داد پروفسور لیل رسید، چون پلیس امنیتی به محلشان هجوم آورد و خانه به خانه دست به تفتیش زد. اگر ماشین را جابجا نکرده بودند، توجیه وجود یک ماشین چاپ در آشپزخانه کار حضرت فیل بود. پسرها سعی می کردند پدرشان را سر عقل بیاورند و قانعش کنند که گوشه خانه نشستن و کارهای بی‌معنی کردن نه تنها به نفع دموکراسی نیست، بلکه به ضرر آن است. اما سر می چرخاندند، می دیدند با همان سر پرشور و آرمانهای آتشین برگشته است سر جای اولش. وقتی از شعارهایی که از بالکن‌های ساختمان اداره پست بر ضد حکومت نظامی داده بود با خبر شدند، به دست و پا افتادند که پاپا احتیاط کن. اما پروفسور خونسرد جواب داد: از من دیگه گذشته که سرم رو بندازم پایین برم دنبال کار خودم. هیلدا بیان که صدایش را بالا ببرد یا قاشق سوپش را زمین بگذارد هشدار می‌داد که اگه بلایی سر تو بیاد سرم رو می‌کنم توی اجاق خودم رو خفه می‌کنم. آن وقت شوهرش هول برش می‌داشت که نکند راستی راستی دست به چنین کاری بزند و به صرافت می‌افتاد که کمی محتاط‌تر باشد، اما کوتاه احتیاط. اما هیندا به روش خود با دیکتاتوری دست و پنجه نرم می کرد. او فقط شخص جنرال را طرف خود می شناخت. جنرال را تجسم شرارت و پلیدی می دانست و معتقد بود که شیطان در جلدش رفته است. فکر می کرد با لعن و نفرین و ذکر و دعا می شود شاخ غول را شکست و از پا درش آورد. به همین دلیل هفته ای دو شب به جلسات اهل باطن می رفت. در این جلسات مؤمنان پر و پا قرصی شرکت می کردند که همه در ضدیت با حکومت استبداد یک دل و یک زبان بودند و روز به روز هم بر تعدادشان اضافه می شد. حرکتشان یک حرکت ملی بود، یک زنجیره مذهبی. در روز مقرر، سر ساعت مقرر، مؤمنان در همه شهرها و روستاها، چه بزرگ و چه کوچک، در زندانها و حتی عرشه کشتیهای مسافری جمع می شدند تا دست به دست هم بدهند و ژنرال و دار و دستش را به سرپنجه ایمان چنان سرنگون کنند که صدایش گوش فلک را کر کند. خوزه با اینجور خلبازی‌های خطرناک مذهبی مخالف بود. اما از دید فرانسیسکو بعید نبود همین جنبش خودجوش نتایج پرثمری به بار بیاورد. بالاخره نیروی تلقین هم برای خودش معجزه می کند. و اگر خود ژنرال از سلاح مخوفی که به قصد نابودیش قراول رفته بودند خبر می داشت، بعید نبود جا به جا سکته کند و به درک واصل شود. فرانسیسکو فعالیت مادرش را با حوادث عجیب خانه رنکیله او مقایسه می کرد و به این نتیجه می رسید که در دوران سرکوب و اختناق گاهی راه حل‌های مندرآوردی از پس دشوارترین مسائل برمی آیند. پروفسور نیل سر به سرش می گذاشت و می گفت نماز دعا رو بذار کنار هیلدا، برو دنبال رمل و استرلاب، هرچی باشه علمی تره. آنقدر مسخرش کرده بودند که هر وقت میخواست به جلسه برود کتاب دعا را زیر پیرهنش قایم میکرد و کفش و جوراب تنیس میپوشید. به آنها میگفت میرود پارک قدم بزند، اما کار خودش را میکرد. برای خود بی سر و صدا پایه های حکومت استبداد را به دندان ذکر و تسبیح ذره ذره می جمید و پیش می رفت. سر میز شام ایرنه مجذوب لهجه پرتنین اسپانیولی که سالها اقامت در امریکا رقیقش نکرده بود به هر کلمه‌ای که از دهان میزبانش خارج می شد می چسبید. همچنان که به حرکات پراب و تاب و چشمان شرربارش نگاه می کرد و به حرفهای آتشینش گوش می داد، احساس می کرد به قرن گذشته بازگشته است. به زیرزمین‌های تاریکی که آنارشیست‌ها در آنها جمع می شدند و بمب دستی می ساختند تا سر راه کالسکه سلطنتی بگذارند. در این میان فرانسیسکو و خوزه راجب کودک کرولال بی سیرت شده بحث می کردند و هیندا و عروسش سرشان به غذا و بچه ها گرم بود. خاویر کم غذا بود و در گفتگو شرکت نمی کرد. یک سال بیشتر بود که بیکار شده بود و ماهای بیکاری از این رو به آن رویش کرده بود. زندانی غمناکی بود در قفس اندوه خود. اهل خانه به سکوت‌های طولانیش، به تحریش صورت اصلاح نکردش، به چشم‌های خالی از کنجکاویش خو کرده بودند. دیگر با توجهات و دلسوزی‌های خود به سطوحش نمی‌آوردند. فقط هیلدا بود که ولکن نبود و دائم سوال پیچش می کرد. تو فکر چی هستی پسر؟ بالاخره هر جور بود فرانسیسکو وسط حرف پدرش دوید و به نقل صحنه‌ای پرداخت که در لس ریکوس دیده بود و شرح داد که چطور آنجلینا افسر ارتشی را مثل چوب پر گرفته و تکان تکان داده بود. هیلدا نظرش این بود که این جور کارها بی عنایت الهی یا توجهات شیطانی غیر ممکن است. اما پروفسور عقیده داشت که این دختر ثمره نابهنجار جامعه جنون زده است و بس. فقر، تصور گناه، تمایلات سرکوفته جنسی و گوشه‌نشینی، اینها عامل بیماری او بوده است. ایرن خندهش گرفت، چون معتقد بود که تنها کسی که علت بیماری را درست تشخیص داده، مامان انکارناسیون است. و بهترین راه علاج همین است که جفتی برای دختر پیدا کنند، و مثل یک جفت خرگوش ولشان کنند توی علفزار. خوزه با این نظر موافق بود و وقتی بچه ها شروع کردند راجع به خرگوش پرسجو کردن، هیلدا حرف را عوض کرد و صحبت دسر را پیش کشید که زردالوی نوبرانه است و هیچ جای دنیا همچون میوه خوشمزهی پیدا نمی شود. این یگانه وجهی از ناسیونالیزم بود که لیلها تحملش می کردند و پروفسور فرصت را مقتنم شمرد و به توجیه آن پرداخت. توده ها باید توی دنیای واحدی زندگی کنند، توی دنیایی که تمام نژادها، تمام زبانها، تمام آداب و رسوم و آمال و آرزوها توی اون یکی شده باشه. ناسیونالیزم اهانتیه به شرف عقل، هیچ فایده‌ای برای بشر نداره، وسیله‌ای برای تحمیق توده ها و بس. ایرنه که سرنخ صحبت را پاک گم کرده بود پرسید، خب این چه ربطی به زردالو داره؟ همه زدند زیر خنده، هر چیزی میتوانست دلیل ایدئولوژیک داشته باشد. اما خوشبختانه لیلها دل و دماغ دست انداختن همدیگر را از دست نداده بودند. بعد از دسر به صرف قهوه خوشطعمی پرداختند که ایرنه آورده بود. غذا که تمام شد، ایرنه به فرانسیسکو یادآوری کرد که فردا در خانه رنکیلئو به عید قربان دعوت دارند. با همه خداحافظی کرد و رفت، در حالی که از خود یاد خوشی بر جای می گذاشت که در دل همه جا خوش کرده بود جز خاویر خاموش که در خود فرو رفته تناب می بافت و حتی به حضور او توجه نداشت. باهاش عروسی کن فرانسیسکو. نامزد داره مامان. هیلدا که هر جا پای پسرهایش در میان بود، قضاوتهایش کتره‌ای می شد، تکرار کرد، حتم دارم تو خیلی سرتری. روزی که او و سروان گوستاو و مورانته به هم برخوردند، فرانسیسکو دیگر چنان دل به ایرنه باخته بود که به زور می توانست نفرتش را پنهان کند. آن روزها البته احساسات تند و تیزش را به حساب عشق نمی گذاشت. رابطش با ایرنه را یک دوستی صاف و ساده می دانست. او با مورانته از همان اولین برخوردشان مؤدبانه از هم بعدشان آمد. یکی با تحقیری روشن فکرانه نسبت به نظامیان، دیگری با ریشخندی نظامی بار نسبت به روشن فکران. افسر با تکان مختصر سر جواب سلام فرانسیسکو را داده بود، بی آنکه دستش را دراز کند. فرانسیسکو هم چنان لحن تکبرآمیزی به صدایش داده بود که در دم میانشان فاصله انداخته بود. در حالی که وقتی با نامزد او ایرنه صحبت می کرد، لحن کلامش نرم می شد. برای سروان زن دیگری وجود نداشت. از خیلی وقت پیش ایرنه را شریک زندگیش انتخاب کرده بود، چون از هر نظر مناسبش بود. از دید او خانم بازی های گذری و گهگاهی که در دوره های طولانی دوری از خانه و کاشانه اجتناب ناپذیر بود، مسئله نبود. این قبیل رابطه ها نه در روحش اثری به جا می گذاشت، نه در جسمش. عمری بود که ایرنه را دوست می داشت. از وقتی که بچه بودند و با هم در خانه پدر بزرگشان بازی می کردند و اولین بیقراری های بلوغ را به هم نشان می دادند. فرانسیسکو هر وقت با آن بازی ها فکر می کرد چندشش می شد. مورانته اصولا زنها را جنس لطیف می دانست. میان این موجودات اسیری و آن مخلوقات زمخت نرینه فرق می گذاشت. در برخوردهای اجتماعی رفتارش کم و بیش پرتکلف و تعارف‌آمیز بود. برخلاف برخوردهای خشن خودمانیش با همقطارهای ارتشی. قهرمان شنایی که او بود به هر چیز جزئی توجه داشت. ماشین نویس‌های طبقه پنجم دفتر تحریریه فقط یک بار دم در کشیدند و زبان به دهان گرفتند. آن هم روزی بود که او به دنبال ایرنه آمده بود. برونزه، چهارشانه، مغرور، تجسم یک کهنه سرباز بود. پا به اتاق که گذاشت، زنهای خبرنگار، مسئولین صفحه بندی، مدل‌های معمولاً بی‌حال و خونسرد، دستیارهای ماریو همه سر از کار برداشتند و خشکشان زد. خشک و بی لبخند، شلنگ انداز قدم بر می داشت و خیلی از نامبرترین سرداران همه اثار، اسکندر، جولیوس سزار، ناپلئون و در پیشان قشونی برآمده از فیلم‌های جنگی در التزام رکاب. هوای اتاق به آهی ژرف و پرمایه و گدازنده غلظت گرفت. نخستین باری بود که فرانسیسکو می دیدش، اما حضورش سایه‌ای چنان سنگین و رعب‌آور انداخت که بی اختیار تحت تأثیر قرار گرفت. فرانسیسکو حس کرد که ناگهان تشویش عجیبی ته دلش جوشید که خودش آن را به حساب بیزاری از نظامی‌ها گذاشت و نفهمید که احساسش حسادت صاف و ساده عامیانه‌ای بیش نیست. او معمولاً احساساتش را بروز نمی‌داد و از هیجانات حقیر خوشش نمی‌آمد. با این حال، این وسوسه مثل خوره به جانش افتاد که تخم پریشانی را در جان ایرنه بکارد. این بود که در ماه‌های بعد مدام درباره وضع فلاکتبار ملت از وقتی که نیروهای مسلح از پادگان‌ها در آمده و بر مسند قدرت نشسته بودند حرف می‌زد. ایرنه کودتا را به حق می دانست و دلایل می آورد که از نامزدش شنیده بود. فرانسیسکو دلایل او را رد می کرد و می گفت دیکتاتوری نه تنها گرهی از مشکلات باز نکرده، مسائل موجود را هم تشدید کرده و قوز بالای قوز شده و سرکوب و اختناق حکومت برای همین است که حقیقت افشا نشود. با یک سرپوش جادویی چهره واقعیت را پوشاندند، غافل از اینکه زیر این سرپوش مایه‌ای در کار قل زدن و جوشیدن است و روزی که این مایه جوشان کف کند و بالا بزند و سرپوش را از جایش بکند، دیگر هیچ سلاح و هیچ سربازی قادر به جلوگیری از سرریز آن نخواهد بود. ایرنه با خاطری پریشان به حرفهای او گوش می داد. با گوستاوا هم یک جور دیگر مشکل داشت. خودش می دانست که هرگز نمی تواند همسر نمونهی برای یک افسر عالی رتبه ارتشی باشد، ولو اینکه خود را مثل روپوش زنانه پشت و رو کند. فکر می کرد اگر از بچگی هم دیگر را نشناخته بودند، محال بود عاشق گوستاوا شود. شاید اصلا به هم بر نمی خوردند، چون نظامی ها اصولا بین خودشان زندگی می کنند و ترجیح می دهند با دختران افسران عالی رتبه یا خواهران هم قطارانشان ازدواج کنند. دخترانی که تربیت شدند تا معشوقگان پا به راه یا همسران سر به زیری باشند. گیرم که در همیشه بر این پاشنه نچرخد. اینها همه اشحف مفت است که سربازها را قسم می دهند که اگر دیدید زن یکی از همقطارهایتان خیانت می کند با او خبر بدهید تا پیش از آن که خبرش به گوش فرماندهی برسد و زندگیش به دست زن زناکاری به خاک سیاه بنشیند دست به کاری بزند. ایرنه این راه و رسم را اصولاً جنایتکارانه می دانست. اوایل گوستاوا اینطور دلیل می آورد که کار مرد و زن را نمی شود با یک مقیاس ارزیابی کرد. نه اینکه در خانواده های ارتشی اینطور باشد، بلکه در هر خانواده آبرومندی این حکم صادق است. چون تفاوت‌های بیولوژیک انکارناپذیر و سنت‌های تاریخی و مذهبی دیرینه‌ای وجود دارد که نهضت آزادی زنان نمی‌تواند آنها را از میان ببرد. می‌گفت یک الگو کافی است تا تمام جامعه را به گند بکشد. اما گوستاوو به خود می‌بالید که مثل اکثر رفقایش متعصب نیست. رابطه با ایرنه و یک سال تک و تنها به سر بردن در قطب جنوب اندیشه‌اش را لطیف‌تر کرده بود و از تیزی‌های برنده شخصیتش تا حدودی کاسته و او را به نابرابری غیر منصفانه این معیار دوگانه متقاعد کرده بود. شرافتمندانه به ایرنه قول داده بود که وفادار باشد. چون عقیده داشت آزادی روابط جنسی برای هر دو طرف از آن مهملات ساخته و پرداخته مردم اسکاندیناوی است. نسبت به خودش هم همانقدر سخت گیر بود که نسبت به دیگران. از روزی که قول داده بود پای حرفش ایستاده بود. با عشقی جنون‌آسا رمق بریده از فعالیت‌های جسمی سهم خود را در این معامله دو طرفه شرافتمندانه ادا کرده بود. در خلال جدایی‌های طولانی از نیروی خیشتنداری مدد می‌خواست و پایبند عهد و پیمان با اشتهای جنسی خود در می‌افتاد. هر بار که تن به وسوسه‌ای در داده بود، اخلاقاً عذاب کشیده بود. عذبیت و تجرد را برای مدت طولانی نمی توانست تاب بیاورد، اما دل و جانش را بکر و باکره نگه می داشت و این باجی بود که در مقابل به معبود اسیری خود می پرداخت. برای گوستاو مورانته ارتش حرفه دلخواه بود. او راه و رسم سپاهیگری را در پیش گرفته بود، چون که از جنبه زمخت زندگی خوشش می آمد و می خواست آیندهش تأمین باشد. از اینها گذشته مثل آبا و اجدادش ذوق فرماندهی داشت. پیش از او پدر و پدر بزرگش ژنرال بودند. در 21 سالگی دانشجوی ممتاز کلاس شده بود و در این حال قهرمان شمشیر بازی و شنا. تصمیم گرفته بود وارد رسته توپخانه شود تا به آرزوی خود برای فرماندهی بر نفرات و نیروهای زرهی جامعه عمل بپوشاند. روزی که فرانسیسکو با مورانتا آشنا شد، تازه از قطب جنوب بازگشته بود. از 12 ماه تنهایی زیر آسمانی یک نواخت و بی تغییر. زیر گنبد سربی گرفته‌ای که نیمی از سال را بی هیچ شبی از بارقه خورشیدی بی رمق روشنی می گرفت. تا در نیمه دیگر به ظلماتی دیرنده فرو غلطد. هفته یک بار آن هم برای 15 دقیقه می توانست از طریق رادیو با ایرنه تماس بگیرد. با حالی زار از تنهایی و حسادت تمام وقت گفتگو را صرف پرسجو درباره جزئیات کرده ها و رفته ها و دیده های او می کرد. ستاد فرماندهی او را به خاطر صلابت شخصیت و شرایط جسمانیش از میان داوطلبان بسیار برگزیده بود و او در معیت 7 تن دیگر در آن پهنه بیکرانه متروک زندگی کرده بود. از طوفان‌های جان به در برده بود که خیزاب‌های قیرگونی و بلندای کوه برمی‌آوردند. در حالی که می‌بایست از گرانبهاترین گنجینه خود مراقبت کنند. سگ‌های اسکیمو و ذخایر سوخت. در هوای 30 درجه زیر صفر مجبور شده بود هم با سرمای نابکار در بیفتد و هم با هوا هوس لاعلاج. تنها به این قصد، به این قصد مقدس که پرچم میهنش را و فرازان پاسگاه به غضب خدا گرفتار شده به اهتزاز در بیاورد. کوشیده بود به ایرن فکر نکند، اما نه خستگی و درماندگی توانسته بود یاد گرم او را از دلش بیرون کند، نه سوز یخبندان، نه قرص‌های پزشکیار گروه برای دفع میل و شهوت. تابستان سرش را با شکار خوک آبی گرم کرده بود تا در دل برف برای زمستان ذخیره کنند. ساعتها را با تحقیق درباره تغییرات جوی گول زده بود. میزان جزرومت‌ها، سرعت باد، تراکم ابرها، تغییرات دما و رطوبت را اندازه‌گیری کرده بود. جدول وقوع طوفان‌ها را درآورده بود. بالون به هوا فرستاده بود تا با محاسبات ریاضی از مقاصد طبیعت سر در بیاورد. لحظات